أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحثمون در زیارت عاشورا دو تا بخش رو، دو فراز رو بحث میکردیم. یکی ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا، یکی هم وسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. چون ایام نیمه شعبان رسیده بود و تولد مسعود امام زمان علیه السلام، بحثمون رو موقتا از مقام محمود به فقره بعدی که ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا بود منتقل کردیم. مباحثی در مورد امام زمان، بحث انتقام عرض شد و یه توضیحی در مورد بعضی از کلمات این دعا خدمت عزیزان من عرض بکنم. یه صلوات خط بفرمایید. فقره اخیر که در مورد صحبت کردیم این بود و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. این نکته رو عرض کردیم که انسان تا به شرافت انسانی نرسه، یعنی باطن انسانی پیدا نکنه، هیچ وقت نمیتونه از خداوند این روزی بزرگ رو بخواد که جزء خونخواهان امام حسین باشه، اونم همراه کی؟ همراه امام زمان. فقط یک انسان به معنای حقیقی میتونه باطنن به اینجا برسه که انتقام رو روزی خودش بدونه و ان یرزقنی یعنی رزق بدونه برای خودش. بچه‌هایی که جبهه بودن میدونن منظور من چیه. اونایی که جبهه میرفتن رزق خودشون میدونستن جبهه رفتن رو، که اگه نمیرفتن خودشون رو محروم میدونستن، یعنی از یک فیض بسیار بزرگ محروم شدن. مثل همه شما عزیزان که اگر مشهد مشرف میشید اون رو چی میدونید؟ رزق خودتون میدونید. اگر حج میدید اون رو چی میدونید؟ رزق خود. یه روزی ما شد. این یه شرافت انسانیه، یه فهم بالایی میخواد که انسان این رو ادراک بکنه که این چیز روزی من شده. در مورد امام زمان علیه السلام هم انسان تا باطن انسانی نداشته باشه، تا داغ انسانیت بر قلبش ننشسته باشه، تا عزادار انسانیت نشده باشه و به مقام عزاداری حقیقی نرسیده باشه، هیچ وقت تمنای انتقام نمی کنه. یعنی کینه مقدسی در دلش نیست که بخواد انتقام بگیره. این روزی مهم هست که انسان وجودش اهل انتقام باشه. خب هر چقدر انسان شرافت انسانی بیشتری پیدا میکنه، وجود او در عملیات انتقام مؤثرتر هستش. یادتون باشه ما چقدر به اهل بیت نزدیکتر هستیم؟ چقدر؟ به میزانی که وجود ما در عملیات انتقام مؤثرتره. هر کس وجودش در عملیات انتقام، یعنی عملیات مقدمه سازی ظهور امام زمان و حرکت بعد از امام زمان مؤثرتر باشه، وجود او مؤثرتر باشه، او به معصوم چی هستش؟ نزدیکتر هستش، نزدیکتره. خدا کنه در قلب ماها این کینه مقدس وجود داشته باشه، کینه ای که ما نسبت به دشمنان انسانیت، دشمنان خدا و دین خدا در وجودمون داریم، که اگه این نباشه ما اصلا انسان نیستیم، جزء مسلمان های حیوان هستیم یا برعکس حیوانات مسلمان هستیم، که این دیگه به درد نمیخوره. ما باید جزء انسان های مؤمن باشیم، جزء مؤمنین باشیم با باطن انسانی. پس از خیالات و توهمات باید تو زندگیمون دست برداریم. ببینید یه جوان وقتی که میخواد خودشو ارزیابی بکنه نسبت به جوانهای دیگه، اینجوری ارزیابی میکنه که الان من چند سالمه، شوهر دارم یا ندارم، زن دارم یا ندارم، ازدواج کردم، بچه دار هستم، مستاجرم یا صابخونه هستم، اتومبیل دارم یا ندارم، تلفن همراه دارم یا ندارم، شغلم چقدره، درآمدم چقدره، تحصیلاتم چقدره، موقعیت اجتماعیم چقدره، چقدر معروفم، چقدر مشهورم، چقدر محبوبم. اینا میشه عوامل ارزیابی شخص از کی؟ از خودش. تمام اینها امور وهمی و خیالی است، یعنی هیچ کدومش تو برزخ اعتبار نداره. همین امور وهمی و اعتباری عمر و وقت و ذهن بسیاری از مردم رو پر کرد. ولی وقتی یک کسی به مقام انسانیت رسید، یعنی باطن انسانی پیدا کرد، قیمتای خودش رو بر اساس زیات عاشورا میسنجه. یعنی قیمتا رو تو زیات عاشورا داده دیگه، کامل میگه آیا من جزء پیامبر و آل پیامبر هستم یا نه. ایجعلنی معکم فی دنیا والآخره، آیا من جزء کسانی شدم که در دنیا و آخرت با پیامبر و آلش باشم یا نه. ایرزقنی طلب سارک مع امام منصور. قیمت ها رو اینجوری میسنجه، نه با مدرک تحصیلی و دانشگاه و ازدواج کردن و نکردن. اینا که هیچ کدوم پیش خدا و معصومین و قیامت اعتباری نداره. اون میگه الان من آیا واقعا به مقام منتظر حقیقی رسیدم یا نه. اینا به شما بگم، برای هیچ نسلی از روز اول تا الان به اندازه نسل ماها امکان این که خودشون رو به مقام منتظر برسونن وجود نداشته. خیلی خداوند برای ما سنگ تموم گذاشته دیگه. این نسل نسل خیلی ویژه‌ای هستن. توی آشتی با امام زمان توضیح دادم چرا. برای یه آدمی که خودش رو به بلندای ابدیت می‌بینه و عاشق خودش هست به بلندای ابدیت، عاشق دیگران هم هست به بلندای ابدیت، مبنا این هستش که در مقیاس ابدی آیا من ثروتمند هستم یا نیستم، یعنی من شاخصه‌های انسانی رو دارم یا ندارم. پوز نمیدم بچه‌م شده دکتر مهندس، دانشگاه قبول شد، کنکور قبول شد. بچه ما ممکنه دکتر مهندس هم بشه ولی جهنمی در بیاد آخرش، به درد نخوره، باطن انسانی نداشته باشه. مهم این هستش که آیا این در مقیاس انسانیت دنیاش کیفیتی داره که بتونه چهار مرحله ابدیت رو، یعنی وفات، برزخ، قیامت 50,000 ساله و حیات ابدی بعد از قیامت رو بسازه یا نه. دختر من اینجوری دختر خوبیه، پسر من اینجوری پسر خوبی هست. یه خانم وقتی میخواد به همسرش نگاه کنه باید با این معنا نگاه بکنه، وقتی میخواد به خودش نگاه کنه به این معنا نگاه بکنه. قیمتا باید دستمون باشه با چه قیمتی خودمون نگاه بکنیم. یه نفر باید ببینه آیا او الان اصلا جزء منتظران شده یا نه. چرا این ارزش داره؟ چون امیرالمومنین علیه السلام فرمود هر کس به مقام منتظر برسه، یعنی منتظر حقیقی امام زمان بشه، که توضیح دادیم که یعنی چی منتظر حقیقی مفصل هم در این جلسات هم در آشتی با امام زمان عزادار من توضیح دادم، که اگر کسی به این برسه امیرالمومنین علیه السلام فرمود هم درجه من و با من در قیامت خواهد. عادی نشه این کلمات براتون ها، عادی نشه ها. هم درجه من و با من تو کجا؟ ابدیت. یه کسی بتونه، و این راه برای شما الان باز، الان باز، یعنی شما همین الان میتونید تمام جهنم رو طی کنید، به خودتون رو به بهش برسونید، تمام مدارج بهشت هم طی کنید، خودتون رو به امیرالمومنین برسونید. امیرالمومنین یعنی کی؟ یعنی قسیم الجنت و النار اوس، یعنی همه کاره قیامت. هر هفته بعد که میخوام مقام محمود رو بگم، مقام محمودی که شمینه پیام میگه من صاحب مقام محمود هستم. ما این مقام هم خودمون میخوایم، میگیم و انیرزقنی ها چی؟ مقام محمود. ما مقام محمود هم میخوایم روزیمون بشه. چرا هفته بعد که مقام محمود توضیح دادم متوجه مقام محمود یعنی چی؟ ما میخوایم به اونم برسیم. این آدمه، آدم میخواد به این مقامات برسه، شیفته این مقاماته، اینا رو مقام میدونه، اینا رو آبرو و شخصیت میدونه. این که در قیامت من فاصله با پیغمبر چقدره، این خیلی مهمه. فاصله با امیرالمومنین خانم فاطمه زهرا چقدره، این خیلی مهمه. و اون فاصله رو اینجا شما باید تعیین بکنید، یعنی اینجا باید برای سرمایه گذاری کنید برای اون فاصله. من هی تکرار میکنم تا ما ایشالله یه زمانی این حرفا رو باور بکنیم. از این گوشم در نه توی گوش دیگه هم خارج بشه، از یه گوش دیگه خارج شه. باور کنیم که ما باید مبنای زندگیمون رو بر اساس این قیمت ها تنظیم بکنیم. ان یرزقنی طلب ساری مع انقدر قشنگ این ساری، انقدر قشنگ خون خودم، انتقام خودم. اونجا گفتیم انتقام کی؟ تو. ان یرزقنی طلب سارک، اینجا میگیم ان یرزقنی طلب ساری. ان یرزقنی یعنی طلب ساری، یعنی منم داغ دارم، واقعا این داغ تو سینه من هستش. خیلی حرف انتقام خودم، هر چی بگی کمه در موردش، هر چی توضیح بدی شیرینه، هر چی بگی جدیده، هر چی بگی تازه است. انتقام خودم. کی میتونه واقعا اینجوری حرف بزنه با امام حسین؟ چون ما به امام حسین گفتیم چی؟ قبل از ان یبلغن المقام المحمود گفتیم چی؟ گفتیم و ان یثبت لی قدم صدق، من صادق باشم با تو. کی میتونه راست بگه به امام حسین؟ یعنی بیاد جلوی امام حسین وایسته بگه آقا منم عزادارم، من عزادارم. میتونیم بگیم راستشو؟ این داغ تو سینه های ما هست. اول انقلاب یه خانواده بودن، خانواده خوبی هم نبودن، عرزر اوباش و لات و چاقوکش و نبودن، همه کاری هم میکردن، همه بچه هاشو. یکی این داداشا رو رفت توی محله ها میرفتن برای همه چاقو میکشیدن، زد یکی این داداشا رو کشتن تو همین چاقوکشی ها. یعنی این رفته بود توی محله شلوغ کرده بود، عربده کشی کرده بود، اونا اومدن توی محله اینو گرفتن کشته بودنش. اینجوری هست این خیالات باطل توی مردم هست. بریم تو محلهشون روشو کم کنیم. من رد میشدم از جلو مسجد، رفتم تسلیتی هم گفتیم به اینها، خانواده اینها، دیدم داداشش بغض کرده و ایستاده دم در. تا من نگاش کردم فهمیدم این چی داره بهش میگذره. بهش گفتم فلانی از فکر بد بیای بیرون ها، داداشت یه اشتباه کرد، تو اشتباه تکرار نکن و هر چی شده شده. من واسه من نگاه کرد و تشکر کرد. یه ما بعد دیدم این رفته بود اونو پیدا کرده بود کشته بود، خودش هم کشته شده بود. اصلا یه ما قرار نداشت تا انتقام بگیره ها، یعنی اصلا فکر نکرد که منم میکشن حالا منم دارم. روح انتقام اینجوریه، روح انتقام آرامش نمیاره بر آدم، نمیذاره بخوابی شب راحت. روح انتقام جمعه و تعطیل ما اینا نداره ها، اصلا اینجوری نیست. روح انتقام یعنی شبها نقش ریختن، امام صادق معنا کرد، یعنی شبها نقش ریختن و روزها عمل کردن. روح انتقام عافیت طلبی توش نیست، آتیشه، میفته به جون آدم دیگه آروم نمیگیره. چقدر هم قشنگ امیرالمومنین آتیش رو تو دل ماها ببینه، چقدر قشنگ امام زمان این آتیش رو تو دل ماها ببینه. به خدا قسم میدونم فاطمه زهرا دست میبره به آسمون دعا میکنه برای کسی که ببینه تو دلش آتیش انتقام هست. خیلی خانم دوست داره اگر ماها اینجوری باشیم، خیلی خانم دوست داره که ما اینجوری زندگی بکنیم، یه لحظه آروم و قرار نداشته باشیم تا انشالله بیاد لحظه که خون ما هم ریخته بشه و ما هم آروم شیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. انشالله خود ما هم از اون منتظرانه باشیم که در قرآن فرمود ومنهم من ينتظر. چقدر شیرینه، چقدر شیرینه که آدم این جنگ اهل بیت با دشمنانشون رو جدی ترین واقعه روزگار رو روی زمین ببینه و تو این جنگ شرکت بکنه، شرکت بکنه. خبیثا وقتی که میخواستن اون جنایت رو سر امیرالمومنین حضرت زهرا در آوردن، بعدش نشستن برای همدیگه با یه آب و تابی تعریف کردن که نگو، انقدر با آب و تاب تعریف کردن که نگو. در ندبه داره امام صادق علیه السلام قرون قلبش برن، قلب سوزانش چجوری گریه بکنه امام صادق. احقاد البدریت والخیبریت والحنینیه، یعنی تو دلاشون پر از کینه های بدر و حنین و خیبر بود و کینه ها رو نگه داشتن تا پیغمبر سرشو بذاره زمین. بعد شروع کردن به قلع و قمع اهل بیت، با چه شیرینی تعریف میکردن که اینا رو ما چجوری کشتیم. نامه مینویسه برای معاویه که تو نمیدونی من چجوری تو گوش زهرا زدم، تو نمیدونی من اینا رو چجوری در خونشون رو آتیش زدم، چیکار کردم، با چه آب و تابی. ابو سفیان چقدر روح انتقام، روحش خیلی بزرگ بوده ابو سفیان، بزرگوار نه ها، بزرگ، بزرگ جهنمی، به بزرگی جهنم بزرگ بود. چقدر توصیه میکنه به انتقام معاویه، چقدر. یزید وقتی که این داستان رو سر سید شهدا در آورد میگه ای کاش اجداد من بودن میدیدن من چه افتخاراتی رسیدم، من چی کار کردم، من چی کار کردم. میبینی ما از اونا کمتری، ما از اونا کمتری. بعدی ها هم که امام سجاد رو کشتن، امام باقر رو میکشتن، با همین آب و تاب بود، با همین کینه، با همین کینه. منصور انقدر فشار بهش میمد وقتی امام صادق رو میدید که نبود، میکشید پیر مرد و شیخ الائمه بودی، ما از امام صادق پیرتر نداشتیم تو 14 معصوم، میکشید این امام رو میوردش تا مقر خودش، فحش میداد به حضرت، ناسزا میگفت، بعد میگو ببریدش. خیلی بغض داشت، چند بار خواست حضرت رو بکشه، خودش بکشه، اینقدر کینه داشتن اینا. که بعد رسول الله میومد میدید رسول الله رو، گفت دست بزنید به پسرم تیکه تیکه کردم. اینقدر اینا کینشون تو باطلشون روح انتقام داشتن. ما چی؟ ما چی؟ یه شب تو خونه نشسته امام صادق علیه السلام، یه دفعه میبینه تمام خونه آتیش گرفت، همه زن و بچه بودو بودو این ور اون ور. با چه بدبختی، با چه سختی، حالا این تعابیر منه، خودشون از تو آتیش نجات دادن. امام صادق علیه السلام میاد بیرون منزل میشینه، شروع میکنه به گریه کردن. میگن آقا چیه، به خاطر خونه هست این آتیش؟ گفت نه، یاد خونه مادرم افتادم. وقت این امام صادق علیه السلام که این همه اذیت میشه در دعای ندبه، اون همه در بود مظلومیت امام زمان گریه میکنه. در مورد دونه دونه ائمه که این همه ظلم بهشون کردن گریه میکنه. با چه غیرتی این حرفا رو میزنه، با چه عاطفه این حرفا رو میزنه. عین ابناء، شما نگاه بکنید ببینید، عین الخیاره تو عین الخیاره عد الخیاره عین الحسن و عین الحسین، چجوری یاد میکنه؟ عین بقیت الله، هنوز خیلی سال مونده تا امام زمان متولد شد. حضرت قصه های امام زمان رو مطرح میکنه و براش گریه میکنه. اصلا ندبه یعنی همین دیگه، ندبه یعنی همین. چقدر عاشقانه است، به ما یاد میدن که چجوری قبل از یه امام بیا عاشقش و منتظرش باش. حالا که الان 1170 ساله توی آوارگی و دربدری و استرار و تنهاییه، حالا که زمان ما اومد و گذشت و چه بلاها که سر آقا نیومده تا الان، چه بلاها که سر آقا نیومده. میشینیم همینجوری که امام صادق در فراق امام زمان گریه کرد، بشینیم گریه بکنیم اینجوری؟ چقدر امام علیه السلام گریه داره، چقدر گریه داره روز و شب. خب به صلوات خط بفرم. انگر زغنی طلب ساری مع امام هدا، این چند تا اصطلاح هم من توضیح بدم، یه روزم عزیزمون برامون بخونه امشب، عرض ادب بکنیم. مع امام هدا، هدا یعنی چی؟ این هدایت، امام هدایت. امام هدایت چی میتونه اینجوری حرف بزنه بگم امام هدا؟ کسی که یقین به معصوم داشته باشه، یعنی بدونه که معصوم هست که فقط و فقط امام هدایته، بدونه روی کره زمین هیچ کس جز معصوم حرفی برای گفتن نداره، هیچ کس. معنای امام هدا رو فقط کسی میتونه بگه که وقتی نماز میخونه از روی صدق بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. خدای من فقط و فقط تو رو عبادت میکنم، یعنی از تو کمک میخوام، فقط از تو راهنمایی میخوام، عبودیت من برای توست، هیچ کس رو قبول ندارم. او میتونه بگه امام هدا، من میدانم تمام هدایت دست امام زمانه، تمام خیر و برکت دست امام زمانه، اینو من میدونم، من امام هدا. امام زمان یعنی کسی که هفت دست اطلاعات تخصصی برای هدایت هر انسانی از دنیا تا ابدیت رو داره. توضیح دادیم که برای هدایت هر انسان هفت دست اطلاعات تخصصی لازم هست که منحصرا دست خداست و دست معصوم و سلام. هیچ کس دیگه نیست، وجود نداره که اطلاعات تخصصی رو، این هفت دست اطلاعات تخصصی رو داشته باشه جز خدا و معصوم. امام زمان یعنی کسی که تمام ریاضیات دنیا و سیستم‌های دنیا رو با سیستم‌های آخرت می‌شناسه و می‌تونه تنظیم کنه اینا رو. امام زمان. امام زمان یعنی کسی که تسلط کامل، احاطه کامل بر دنیا و برزخ و قیامت و بعد قیامت داره. همش تو دستش. امیدوارم فرصت بشه، اگر نشد ان شاء الله در شرح جامع کبیر براتون بگم که امام کی هست از نظر علمی. رو توضیح دادم در آشتی که امام نظر علمی کیه. امام زمان کسی هستش که میگه هر کس میخواد به آدم و شیس و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آله محمد و اجل فرج و علی و حسن و حسین نگاه کنه، به من نگاه کنه، یعنی همه اونا این آقاست. 124,000 پیغمبر و 13 تا معصوم جمع شده در یه آقا. کسی که امام باقر میگه پدر و مادرم به فداش باشه، سید الشهدا میگه پدر و مادرم به فدا، ائمه دیگه همه براش گفتن اینو، اگر من درکش کنم با چه حسرتی هم بگم. اگر لو ادرکتو، اگر من ببینمش تمام عمرم خادمش میشه. تو میتونی مثل امام باقر این تمنای خادم بودن برای همچین شخصیتی تو دلت بیاد؟ سرباز باشی براش، نوکر باشی براش، اینو شرف میدونی یا نه؟ امام باقری که امام خویری فهمه، ما همه افتخارمون امام باقره. امام باقری که افتخار اولین و آخرین هست میگه من اگر درکش کنم همه عمرم رو خادمش خواهم بود. شب جمعه است تو حرم سیدالکریم اولیاء خدا است، یه دعا کنیم به حضر امام زمان علیه السلام، عرض میکنیم آقا قسمت میدیم به این اولیاء، به پدر عزیزت امام صادق قسمت میدیم، همه ما رو به عنوان خادمین خودت بپذیر. وقتی دیگه این یرزقنی طلب ساری مع امام هدا، باید یقین داشته باشی که همه ی هدایت اوست، او این هدایت. پیغمبر یه جمله‌ای داره در مورد امیرالمومنین خیلی بلنده، میفهمد علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، حقم با علیه. بعد می فهمون اللهم ادر الحق حیث دار علی، خدایا حق رو تابع علی کن. نمیگه علی رو تابع حق کن، میگه حق تابع علی. این عینیت یه موجود هست با حق، که میگه اللهم ادر الحق حیث دار علی، خدا یه حق اونجا ببر که علی میره، خواسته بگه که این حقه. امام زمان همینه، خدایی که تجلی کرده در روی زمین، همه خدا خودش میگه دیگه، وقتی خودشو در زیارت رجبی معرفی میکنه به خداوند عرض میکنه لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، هیچ فرقی بین تو و ما نیست مگر اینکه ما بندگان تو هستیم. مع امام هدا ظاهرن، ظاهر یعنی چی؟ ظاهر معانی زیادی شده براش، الان نمیخوام بپردازیم به اینها که خیلی بمونیم. ظاهر یعنی کسی که ظهور داره، گاهی وقتا گفتن یعنی کسی که ظاهر میشه برای دیگران، ولی قشنگترین تعبیری که ازش کردن این هستش که او در دل همه شیعیانش ظهور داره، ظاهر است برای همه شیعیانش. خوش به حال شما ها عزیزان من، خوش به حال شما ها که قبل از که ببینیدش بهش ایمان آوردید، خوش به حال شما ها که دوستش دارید، خوش به حال شما که در فراقش گریه میکنید، خوش به حال شما که لیاقت خودتون رو به این میبینید که خادم او باشید. خیلی ارزش داره این روحیه شما، هیچ کس هم جز خداوند نمیتونه این نیت های پاک شما ها رو، این اخلاص شما رو حسابش رو بکنه. ان شاء الله بعد از مردن میفهمیم ان شاء الله که این یعنی چی. ان شاء الله خداوند به بندگانش مباهات میکنه، به شماها مباهات میکنه، میگه فرشته های من ببینید من پیغمبرمو فرستادم برای عده، همه میدیدنش. بزرگترین آیه خودم امیرالمومنین رو فرستادم برای عده، همه میدیدنش. حسنم رو فرستادم، حسین رو فرستادم، می دیدنشون و کشتنشون، تیکه تیکهشون کردن. ولی این بندگان خوب من رو نگاه بکنید، قبل از اینکه امامشون رو ببینن اینجوری تو فراقش می سوزن، منتظرش هستن، راست هم دارم میگن، صداقت میگن. کی میتونه بگه شماها دروغ میگید؟ کی میتونه انکار بکنه شماها رو که اگر امامتون باشه جانتون رو فداش نمیکنید؟ شماها نائبش که اومد امتحاناتتون رو خوب پس دادید برای نائبش، الانم اگه نائبش بگه ما حاضریم جونمون رو فداش بکنیم. و این نشون میده کی میتونه فدای امام زمان بشه؟ کسی که تمرین بکنه فدای ولی فقیهش بتونه بشه. کسی نمیتونه نائب امام زمان رو بپذیره، برای خود امام زمان هم نمیتونه آماده کنه خودش. خیلی خدا رو شکر کنید به اینکه دلهاتون رو نرم کرده، میتونست قساوت داشته باشه. امام زمان ظاهره برای دلاتون، ببینید چقدر قشنگ باورش کردید. ظهور امام زمان تو دلای شما بیشتر از ظهور رسول الله و امیرالمومنین و سید الشهدا و بقیه معصومین تو زمان خودشون بوده. اونا با اینکه ظاهر بودن ظاهر نبودن، اصلا به حساب نیومدن، تو قربت کشتن و تیکه تیکهشون کردن. داغ به دل امامان موند که 40 تا مثل شماها رو داشته باشن، 40 تا داغ به دل امامان موند، نبود که نبود. شماها چقدر امام زمان براتون ظهور داره، دارید باید زندگی میکنید، قبلش دارید براش آباده میکنید، زحمت میکشید، پول میدید، طرف میگه این پول برای بیمه امام زمان، این پول برای راه امام زمان، هنوز امام زمانش هم نایده. چقدر یقین قشنگه، چقدر شماها مبارکی که پیغمبر در وصفتون فرمود ایرانی ها برترین مردم از نظر یقین هستن، نه منو دیدن و نه هیچ کدوم از اوصیاء منو، اما به نوشته سیاه روی کاغذ سفید منو بردن، برادران حقیقی من هستن، سلام منو به برادرانم برسون. چقدر پیغمبر مشتاق بود شما ها رو ببینه، چقدر مشتاق الان که ما ها رو ببینه. انشالله به زودی ما میریم اون طرف، لحظه مردن شما ها خواهید دید که با چه چهره پر از لبخند منتظره شما هاست، چجوری هر کدوم از ما رو بقیه رفتن انشالله در آغوش میگیرن. انشالله انشالله به فضل خودشون، فضل خودشون امام زمان اینجوری تو دل همه شیعیانش تجلی داره و ظهور داره. نمیگن امام غائب، گفته امام چی؟ امام ظاهر. مع امام هدن ظاهرن، ظاهر و ناطقه، ظاهرن بعدش چی؟ ناطقه. ناطقه هم باز معانی مختلفی براش گفتن. به این معنا ناطق بیشتر گفته شده که اون اهل نطق هست، یعنی دهانش مثل ائمه دیگه بسته نبود. امیرالمومنین فرمود صبر تو فی العین قواما فی الحلق شجا. 25 سال من صبر کردم در حالی که خار تو چشمم و استخون تو گلوم بود، چیزی نتونستم بگم. یعنی اونم حضرت مجتبی که اونجوری تیکه تیکش کردن و چند بار زهرش دادن، هیچ شیعه ای نبود که از حضرت دفاع بکنه، هیچ شیعه ای نبود. اون از سید و شهدا، مگه میتونست حرف بزنه سید و شهدا؟ ببین شما نگه تو احکام فقه ما چقدر تقیه هست. احکام تقیه، تقیه یعنی عقایدتون رو مخفی کنید، حرف بزنید میکشنتون. طرف میخواست یه مسئله شرعی بپرسه، یه مسئله شرعی رساله ای از امام صادق بپرسه، می اومد پول میداد لباساشو عوض میکرد، با چه مصیبتی خودشو میرسوند. حضرت تو خونه نشسته با غلامش، یه نفر تو کوچه داره میزنه خیار دارم خیار دارم. حضرت میگه برو در باز کن بگو بیاد خیار فروشه تو. میاد تو میگه چیه سوالت چیه؟ طرف رفته بار خیار خریده، خودش زده به خیار فروشی تا نزدیک خونه حضرت برسونه به تو یه سوال شرعی بکنه. نمیتونستن حرف بزنن، عقایدشون رو مخفی میکردن، وضوی اشتباهی میگرفتن مخصوصا که کشته نشن، احکام اشتباهی اجرا میکردن که نکشنشون. حضرت میگه باید همینجوری رفتار بکنید. شما ببین چقدر قدر بدونید که امام امت برای شما چی کار کرده. نمیه امام امتی که به قول مقام معظم رحمه بعد از ائمه کسی به بزرگی ایشون نیامده. چقدر ما مدیون این مرد هستیم، چقدر مدیونش هستیم. آزادمون کرد، راحتمون کرد، دینداریمون رو راحت کرد. میتونستیم ما دینداری کنیم زمان طاغوت، میتونستیم نفس بکشیم، راحت شدیم دیگه. امام زمان تنها امامی هست که مجبور نیست مثل اون 11 تای دیگه، مجبور نیست شرایط رو تحمل کنه. یعنی هیچ طاغوتی روش تسلط نداره، اونا همه طاغوت روشون تسلط داشتن و اجازه نمیدن هر کاری بکنن. چه مظلومیت امام صادق رو نگاه بکنید که نوشتن 4000 شاگرد داشته، بعد حضرت میگه اگه من 40 تا یار داشتم این کاری میکردم. آدم تو شاگرداش هم مظلوم باشه ببینید چقدره. اون جمعیت بیان از انسان استفاده کنن اما 40 تاشون بسیجی نباشن. خراسانی میاد از خراسان میگه آقا چرا قیام نمی کنی شما، این همه آدم دورتون ریخته، فهم برو تو تنور. نرفت. تو یکی از اعصابش اومد بگو برو تو تنور، رفت تو تنور بدون سوال، رفت تو تنور. مثلا شما اینجوری هستید حرف گوش میکنید؟ نه، خوشحال شما که اینجوری هستید. من خیلی مثل شما حالا دیدم با شوق تو میدونه میدویدن، با شوق خودشون رو سیم خاردار مینداختن که بقیه از روشون رد شن، با شوق با رقص میرفتن تو عملیات. ناطق یعنی امام دیگه تمام حقو میگه، از کسی دیگه خجالت نمیکشه، از کسی قایم نمیکنه، ترس نداره از هیچ کس دیگه. انقدر راحت میگه اسلام رو که خیلی‌ها میگن اینا چیه، اینا ما قبلا نشنیدیم. دین یعتی به دین جدید، دین جدید این مثل اینکه وقتی حقیقت اسلام میاد میگه، خیلی هم میگن اصلا ما اینا نشنیده بود. تنها امامی هم هست که برعکس سایر ائمه کاری نداره که تو ظاهرن چجوری هستی، به باطنت نگاه میکنه حکم میکنه، راست بگی یا دروغ به باطنت نگاه میکنه. فقط دوستانش از دست او در امان هستن، فقط دوستانش، با هیچ که دیگه تعارف نداره. 1400 سال صبر کرده که بترسه از کسی. شخصی هستش به نام ابوالفضل، اسمش اول فصل بوده از امام باقر علیه السلام. سوال میکنه در مورد اولی و دومی که ما تو زیارت عاشورا چیکار میکنیم، یعنی ما که نه خدا لعنتشون کرده. میگه یا ابوالفضل از آن دو نفر سوال کردی، به خدا کسی از ما نمرده مگر اینکه به آن دو نفر غضبناک بوده و امروز کسی از ما نیست مگر اینکه به آن دو نفر ساخط است، یعنی غضبناک. به این امر کبیرانمان به صغیرانمان وصیت میکنند، آن دو نفر به ما ظلم کردند و ما رو از فی یعنی همون بیت المال مسلمین من کردند و آن دو نفر اول کسانی بودند که به گردن ما مسلط شدند و خرابی و فساد ایجاد کردند و ساکت نخواهد شد مگر اینکه قائم ما ظاهر شود یا متکلم ما تکلم نماید، صلی الله علیه و آله و سلم. میگه این فسادی که اینا ایجاد کردن دیگه تموم شدنی نیست، این فساد همینجوری تا زمانی که قائم ما قیام بکنه ادامه خواهد داشت، تا اون موقع ادامه خواهد داشت. هر چی ظلم، گناه، تباهی و فساد تو عالم داره اتفاق میفته، مال اون حرکت اتفاق افتاد که تا اینجا رسیدیم. ما اگر از پیشرفت‌های انسانی، پیشرفت‌های علمی و حتی پیشرفت‌های تکنولوژیک عقب موندیم، مال اون واقع است. ما که میگیم این همه بشریت، علی علیه السلام فرمود اگر با من همراهی میکردید من از همین آب خونه هاتون رو روشن میکردم. کی گفته اینو؟ 1400 سال پیش. مگه بشر چند ساله تونسته برق اختراع بکنه؟ اگر علم دست ائمه بود سطح زندگی دنیایی اینقدر نبود. که فرمود 27 پله علم داره که تا زمان ظهور فقط دو پلهش تایی میشه، 25 پله دیگه شما امام زمان جلو میبره. این امام زمان همون امیرالمومنین دیگه. اگه اون موقع باش همراهی میکردن میدید دنیا به چه وضعیتی میرسید، دنیا را کنید به چه وضعیتی رسید. این ساکت نخواهد شد. شما هر کوی تو خونه هاتون قصه ای دارید، مریضی دارید، گرفتاری دارید، برمیگرده به عملی که اونا کردن سر ما. نه ما، هر کسی که تو این عالم گرفتاری داره، شرایطی که برای ما ایجاد کردن که همه گرفتارش هستیم، همه دنیا مال عمل کرده اون هاست. آگاه باش، بدان اگر قائم ما قیام نماید و متکلم ما تکلم نماید، البته آشکار نماید از قضیه آنان آنچه را که پنهان می کردن، مکتوم نماید از قضیهشان آنچه اظهار می کردن. به خدا سوگند بلاها و قضایایی که به ما اهل بیت جاری می شود آن دو نفر آنها را تأسیس کردن. فلعن الله امتن اسست اساس از ظلم و الجور علیکم. خوندیم دیگه اول زیارت عاشورا، خدا داره لعنت میکنه. خدا میگه خدا لعنت کنه کسایی که بنیان ظلم به شما اهل بیت رو گذاشته. اینم از این.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.